خودش فرار کرد.
ای اومد خنده کن فردا رو کس ندیده، سال نو سال نو یه سال پر امیده.
دست بده در دست یا خنده بزن بر بابا، غم رو فراموش بکن بگذره این روزگار. سال به این سال آمد
عید شما مبارک،
همه بگین حالا
عید شما مبارک. همیشه خورم همیشه خندون،
دست بده در دست یا خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن میگذره این روزگار. سال به این سال آمد
عید شما مبارک،
همه بگین حالا
عید شما مبارک.
دست بده در دست یا خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن میگذره این روزگار. سال به این سال آمد
عید شما مبارک،
همه بگین حالا
عید شما مبارک.
خب پیشا پیش بهار بر شما مبارک باشه و بهار رمضان هم گوارای جانتان باشه. چند تا پیامک بخونیم. خیر محمد جان از بغلان گفته که هر وقت مردم احساس کنن که در وطن خودشان آرامش دارن و دغدغه‌ای در زندگی ندارن، طبیعتاً رضایت خاطر هم خواهند داشت. فرید هوشیار از هرات گفته که ما از تبعیض‌های قومی بسیار ضربه خوردیم و دل ما خوش میشه اگر کسی دیگه به نام قوم و زبان زندگی سر ملت تلخ نسازه.
زمان مردم خوشحال می باشه که هر جوانی که در افغانستان زندگی میکنه به همه هدفی که از قبل تعیین کردن به هدفشون برسن. یکی تحصیل میخواید، جوانای ما همچنان آزادی بیان وجود داشته باشه، زنا مردقی تحصیل داشته باشه، برشون اجازه داده شوه، در وظیفه برشون حسم داده شوه که باید بیان وظیفه اجرا کنن، تحصیل داشته باشون تحصیل کنن.
میتونیم امور خانم که باعث دلخوشی زن و بچه خود میشیم، یک مدار به فکر بچه های دیگران باشیم، به فکر خانواده های دیگران باشیم. اگر یک کالا برای دل بچه خود میخریم، امور دو تا بخریم و بدیم به دست محروم هم.
کاف صبح رادیو دری رو میشنوین. از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی پرسیدیم که پیشنهاد شما به مردم چی است؟ چگونه در این روزای دشوار دلشان میشه زنده نگه داشت و گرفتار استرس و افسردگی نشوند؟ ایشان گفتن
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین. ای که در شرایط دشوار جاری، در حالات ناگوار، در بحران، در دل فاجعه، در اوج بدبختی و مشکلات، چطور ما میتونیم در فرد و در زندگی فرد، به خصوص فردی که آسیب دیده، صدمه دیده، از یک بحران میگذره، چطور میتونیم که دلخوشی ایجاد کنیم و کمک کنیم؟ در این مورد نظر ما ای است که اگر ما بتانیم که همدلی کنیم، این بزرگترین تأثیر را میگذاره در رفتار افراد و اشخاصی که ستم دیده و درد دیده و مشکلات را تحمل میکنن. همدلی بهتر از، خوبتر است و زیباتر است از همزبانی. از نظر ما ممکن کسی بگویه و یا ما به این عقیده باشیم که خوبترین کار در دنیا و زیباترین کار در دنیا، والاترین کار در دنیا عشق است. پرهیجانترین، زیباترین، با انگیزه ترین، لذت بخشترین کار در روی زمین به زم مردم، به گمان مردم، به احساس مردم عشق است. اما من فکر میکنم که همدلی در افغانستان و در جهان و در بین انسان ها بالاتر و والاتر از عشق است. یعنی یگانه چیزی که میتونه روی عشق سایه بندازه و پر نورتر باشه، بار بیشتر داشته باشه، تأثیر زیادتر داشته باشه، نقش خوبتری را بازی بکنه و در رشد انسان و بالندگی انسان و بلوغ انسان ذات بتانه کمک بکنه و دوامدار باشه، دائمی‌تر، مطلق‌تر از عشق باشه. او هیچ چیز جز همدلی نیست. یعنی یگانه چیزی که در اینجا با عشق مبارزه میکنه و میدان را از عشق میبره همدلی است، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ دوام و امتداد یا بگویم عمر همدلی. یگانه چیزی که در شرایط فعلی میشه رویش ذات فکر کنیم، ذات برش ارزش قائل شیم، او همدلی یا بگویم که هم احساسی است. و ای که چطور میتونیم میره انجام بدیم؟ با شنیدن، با گوش کردن، با درک کردن، با وقت دادن به کسی میتونیم میره بلند بسازیم و بیشتر بسازیم. دومین مورد را که میخوایم پیشنهاد کنم برنامه‌ریزی است. یعنی اگر از زان ما برنامه‌ریزی‌های خود را زودتر تنظیم کنند، خوبتر تنظیم کنند، خوبتر رویش فکر کنند، زیادتر رویش فکر کنند، این میتونه که مؤثر واقع شوه و شرایط سخت را با ما آسان بسازه، وضعیت سخت را بر ما آسان و راحت بسازه تا ما براحتی او را سپری بکنیم. خواندن چیزی به خصوص چیزی که ما علاقه به او داریم، او ممکن شبکه اجتماعی باشه، ممکن کتاب باشه، ممکن شعر باشه، داستان باشه و یا هر چیز دیگه، مقایسه خود ما با دیگران میتونه کمک بکنه. و به خصوص اگر ما حالت خود را، حالت بهتر خود را، حالت قشنگتر خود را مقایسه کنیم با افراد و اشخاصی که درد دیده، رنج دیده و حالات بد را و سخت را میگذرانند، در این طور یک وضعیت اگر ما بیاییم و همدلی کنیم، این میتونه بسیار مفید و مؤثر واقع شه. بنان پیشنهادات ما در خصوص وضعیت و رفتار فعلی و آنچه که در افغانستان میگذره به خصوص در مردم ما امی چند مورد است که من امیدوار هستم و باور دارم زیاد میتونه کمک بکنه.
سپاس به حد بابت همراهیتان با کافه صبح امروز. فردا از چی گپ بزنیم؟ بزرگترین دلخوشی زندگیتان چیست؟ سال موضوعی فردا در کافه صبح نمیست به اضافه بخشای دیگه برنامه که به شما تقدیم خواهد شد. خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. قبول باشه طاعات و عباداتتان در ماه مبارک رمضان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری همکاری ایران برای ترویج کشت جایگزین مواد مخدر در این کشور را خواستار شدند. صدر اعظم عثمانی، معاون وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با غلامرضا نجاری، مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در کابل دیدار کرد. عثمانی در این دیدار درباره استفاده از تجربیات ایران در بخش کشاورزی گفت: جمهوری اسلامی ایران متخصصین زیاد و تجارب فراوانی در بخش کشاورزی دارد و کشورهای متضرر ناشی از تولید و کشت کوکنار در افغانستان با کشاورزان همکاری کنند و کشت جایگزین را ترویج کنند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، غلامرضا نجاری در این دیدار با تاکید بر همکاری دو جانبه هر دو کشور خاطر نشان کردند که ایران اولین کشوری بود که از منع کشت کوکنار در افغانستان استقبال کرد و به همکاری در این زمینه ادامه خواهد داد. اطلاعی افسوده که این دیدار به منظور ایجاد هماهنگی جهت سفر حیاتی از ایران به سرپرستی کاظم خاوازی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به افغانستان انجام شد. گفتنی است که روز گذشته هیئت مذکور وارد کابل شده است و هدف از این سفر پیگیری مصوبات ششمین کمیسیون مشترک ایران و افغانستان در حوزه‌های کشاورزی و تجارت عنوان شده است. سرپرست وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل طالبان مدعی شد که افغانستان به زودی در چاپ پول و پاسپورت و تولید سلاح و برق خودکفا خواهد شد. نورالله نوری گفته است که طالبان به خوبی به تمام امور رسیدگی کرده، اما کسانی که افغانستان را ترک کردند تصویر نادرست از این کشور ارائه می دهند. وی در گرد همایی با نام تقویت وحدت ملی در ننگرهار مدعی شد که افغانستان به زودی در بخش تولید گندم، میوه، روغن و برق به خودکفایی می رسد و در آینده نزدیک پاسپورت و سلاح خود را نیز تولید خواهد کرد. نوری با انتقاد از کسانی که با بازگشت این گروه به قدرت افغانستان را ترک کردند، آنها را بردگان غربی خواند که از کشورشان اطلاعات نادرست به خارج ارائه می دهند. والی هرات در سفری به منطقه روزنک از روند پیشرفت کار خط آهن خاف هرات بازدید کرد. شیخ نور احمد اسلامجار، والی هرات، در این سفر با مسئولین خط آهن خاف هرات در ایستگاه روزنک دیدار و از پیشرفت کار باقی مانده آن در داخل خاک ایران نیز اطمینان حاصل کرد. مسئولین خط آهن در این دیدار گفتند که روند کار خط آهن به صورت شبانه روزی جریان دارد و کار ساخت گمرک در ایستگاه روزنک نیز تکمیل شده است. گفتنی است که با بهره برداری کامل از خط آهن خاف هرات، مصارف انتقال مسافران و کالاهای تجارتی تا سقف 50% کاهش خواهد یافت. بانک جهانی با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرد که با آغاز سال جاری میلادی ارزش واحد پول افغانی در برابر همه اسعار عمده رو به کاهش بوده است. بانک جهانی گفته که در سال گذشته میلادی واحد پول افغانی با سرازیر شدن حدود 1.8 میلیارد دلار محموله های نقدی سازمان ملل متحد و حدود 2 میلیارد دلار حواله افزایش قابل توجه 20% را در برابر دلار آمریکایی تجربه کرد. به گفته این بانک، این افزایش بها کسر تجاری حدود 3.5 میلیارد دلاری را جبران کرد که منجر به افزایش دلار در بازار محلی ارز و در نتیجه تقویت ارزش افغانی شد. بر اساس این گزارش، افزایش بهای افغانی در برابر دلار آمریکایی به کاهش تورم، ارزان‌تر شدن واردات و کاهش تقاضا در افغانستان کمک کرده است. طالبان برای ثبات ارزش افغانی هر از گاهی ارز خارجی و عمدتاً دلار را به بازار لیلام می‌کند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به سران و مردم کشورهای اسلامی، وظیفه رهبران کشورهای اسلامی را ترغیب و ترویج صلح و برادری میان مسلمانان دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته در پیام تبریک فرارسیدن ماه رمضان به سران و مردم کشورهای اسلامی تصریح کرد: با ادامه مبارزات مردم مسلمان فلسطین و حمایت مستمر و جدی جهان اسلام،
فلسطین، بیت المقدس و مسجد الاقصا به آغوش جهان اسلام باز خواهد گشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که تقویت و تحکیم پیوندهای اخوت میان امت اسلامی و گسترش مناسبات کشورهای اسلامی موجب اقتدار و اعتلای اسلام در جهان می شود خاطر نشان کرد. هماهنگی کشورهای مسلمان در راستای مبارزه با ظلم و تاراج سلطه‌گران و ویژه رژیم غاصب صهیونیستی که علاوه بر بیش از 7 دهه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و ظلم و جنایت بیشمار از چند ماه گذشته نیز تاکنون بیش از 31,000 انسان مظلوم و ویژه کودکان معصوم را به خاک و خون کشیده است، موجب عزت و سربلندی مسلمانان بالاخص ملت مظلوم و ستم دیده فلسطین در همه عرصه ها خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان موضوع فلسطین را در صدر اولویت‌های جهان اسلام دانست. در پیام حسین امیر عبداللهیان آمده است که تحولات غزه نشان داد که موضوع فلسطین به عنوان آرمان مشترک مسلمانان و در صدر اولویت‌های جهان اسلام قرار دارد. امیر عبداللهیان افزود ماه مبارک رمضان می تواند فرصتی ممتاز برای کشورهای اسلامی باشد که در پرتو اتحاد و همگرایی همه جانبه ابتکار عمل مؤثر را جهت توقف نسل کشی و جنایات جنگی رژیم آپارتاید صهیونیستی در غزه به دست گیرد. حسین امیر عبداللهیان در پایان این پیام مقاومت و مردم فلسطین پیروز اصلی این میدان دانست. امروز سه شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان در ایران است. انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل با اشاره به چندین دهه تجاوز و قتل میلیون‌ها زن و کودک از سوی رژیم صهیونیستی خواستار اخراج این رژیم از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد. انسیه خزعلی روز گذشته در 68مین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل در نیویورک در سخنانی گفت امروز انتظار آزادگان جهان این است که رژیمی که مسئول چندین دهه آوارگی تجاوز و قتل میلیون ها زن و کودک است در کمیسیون مقام زن سازمان ملل جایگاهی نداشته باشد. و افزود از این رو به نمایندگی از زنان قدرتمند ایران و یک صدا با زنان مقاوم و صلح دوست جهان خواستار لغو عضویت رژیم تروریستی اسرائیل از این کمیسیون هستیم. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی خواستار اخراج اسرائیل از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد که رژیم صهیونیستی با حمایت غرب و برای جبران شکست در عملیات طوفان الاقصا کشتار گسترده‌ای را در غزه براه انداخته است. این رژیم تمام گذرگاه‌های باریکه غزه را بسته و در حال بمباردمان این منطقه است. جنگنده‌های آمریکا و انگلیس روز گذشته 13 نوبت مناطق مختلف یمن به ویژه غرب این کشور را بمباردمان کردند. جنگنده‌های آمریکا و انگلیس منطقه العرج از مربوطات شهر باجل در غرب یمن را بمباردمان کردند. ظهر دوشنبه نیز تیارات آمریکا و انگلیس منطقه رئیس عیسی در شهرستان السلیف واقع در ولایت الهدیده را آماج حملات پی در پی خود قرار دادند. مناطق مختلف یمن طی روزها و هفته‌های گذشته آماج حملات آمریکا و انگلیس قرار گرفتند. این حملات با هدف تحت فشار قرار دادن یمن به منظور توقف محاصره دریایی اعمال شده بر رژیم صهیونیستی انجام می‌گیرد. و مقاومت اسلامی عراق صبح امروز در بیانیه اعلام کرد میدان هوایی بن گوریون در تل آویو را با پهپاد هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد در چارچوب مرحله دوم عملیات مقاومت در برابر اشغالگری یاری به مردم غزه و در واکنش به کشتارهای صورت گرفته توسط رژیم اشغالگر اسرائیل صبح امروز با پهپاد میدان هوایی بن گوریون در عمق خاک رژیم صهیونیستی را هدف پهپاد قرار داده است. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت بخیر.
همچنان همراه ما باشید با نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. فرکانس های رادیو دری. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن و این شماره 0794-71-71-44 پیامک رایی کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. و زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
خدای روزهای خوب، خدای زیبایی‌های بی‌پایان، ای مهربان بخشنده، امروز هم با نام زیبایی تو آغاز می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، هزاران هزار درود تقدیم با شما گلهای خانه ها. بچه های بانشاد، دخترای مهربان، کلانای عزیز، باشندگان سرزمین افغانستان، سلام، روزتان بخیر و نیکی. تبریک میگیم فرارسیدن ماه عبادت و نیایش و راز و نیازه. ماه پرخیر و برکت رمضان به شما اطفال عزیز و کلانای مهربانتان و به تمام مسلمانان جهان تبریک باشه. قنده، ماه مبارک رمضان ماه خوب شدن حال همه ماست. حتما خیلی خوشحال هستیم که این ماه زیبا را تجربه میکنیم. ما دعا میکنیم که جور و سلامت باشیم و امروز هم 15 دقیقه با شماییم. ما را تنها نگذارید. مقبول خودتان با ما انرژی میته. بله، اگه تا حالی پیامک روان نکردین و یا یکان تا پیامک روان کردین و دیگه پیامک روان نکردین، خیلی همی لحظه دست بکار شدین. اگه در ایران برنامه این شاپرکم اشتوین، این شماره پیامک گیر ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اگه در افغانستان هستین، با این شماره پیامکایتان روان کنین: 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظریم.
دین دین دین، اینجا رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
بله، و ما خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه شاپرک در کنار شما نازنینا هستیم. دوستای قندیم، برنامه شاپرک بخشای خیلی زیادی داره. شعر داریم، سرود داریم، پیامک داریم و یک بخش که میفهمم خیلی دوستش داریم، بخش نمایش است. امروز هم و در این لحظه میخواییم بخش نمایشی رو بشنویم. پس با ما باشین.
بیبی جان سلام، من هستم.
صدق الله العلی العظیم.
مریم جان، ما در این اتاق هستم، بیا اینجا پیش ما جان بیبی خود. بیا
بچش. سلام بیبی جان، خوب هستین؟
سلام بروی ماهت نواسه قند خودم. خودت خوب هستی جان بیبی خود؟ خیلی خوش آمدی.
تشکر بیبی جان، مادرم این ظرف غذا رو برای افطارتان روان کرده. کجا بانم؟
تشکر عزیزم، مادر جانت خیر ببینه که به فکرم است. خودت نان خوردی؟
ای بی بی جان، نکنه از یادتون رفته، من امسال روزه میگیرم.
وی ببخشی، هیچ فکرم نبود، خودت سال اولیستی دیگه. انشالله که خدا جان از خودت قبول کنم. دختر مریم جان، در وقت افطار حتما بر ما، بر همگی، بر دوستای دعا کنی.
بچش بی بی جان، حتما.
آفرین. خوال من قرآن شریف در جلدش بانم، باز بخزم به کارایم برسم.
راستی من مزاحم قرآن خواندن تان شدم.
نه دخترم، قرائت من خلاص شده بود عزیزم.
بی بی جان، بخیالم که این روزا بیشتر قرآن میخونه.
نام خدا به این دقت خودت.
تشکر. راستش دیروز دلم میخواست که پیش شما بشینم و قرآن بخونم، اما
چی؟
اما خب بی بی جان یکم شرمیدم.
وی چی گپا؟ آدم که نباید از قرآن خواندن او هم پیش بی بی جان خود بشرمه. اتفاقا ما حالا که فهمیدم خودت به قرائت قرآن شریف علاقه داری بسیارم خوش شدم. یک نعمت بسیار کلان است. میخوای همی دقیقه بخوانی؟
نه بی بی جان.
چرا دخترم؟ از چی میشرمی؟ من میفهمم که خودت چند تا از سوره های جزء سیر از بر هستی. چند بارم برم خواندی. حالا چی گپ شده که میشرمی؟
خب راستش بی بی جان، او سوره هایی که از بر هستم پدرم یاد داده. اونا کوتاه هستن، اما این سوره هایی که شما میخوانه سوره های بلند هستن.
خب مشکلش چی از جان بی بی خود؟
من اینا رو یاد ندارم، غلط میخوانم.
آها خب فهمیدم. ماله خوشایت غلط میخوانی میشرمی ها؟
بله، پدرم میگه اگه کلامت غلط بخوانی معنیش عوض میشه.
بله آ پدر جانت درست میگه مریم جان. اما ای که خودت در خواندن قرآن غلط کنی و اشتباه بخوانی طبیعی. همه آدم ها وقتی میخواین کاری را به تازگی شروع کنن، خب مسلما در او کار اشتباه میکنن، از پیششون یگان دفعه خراب میشن. خودت هم اگر تمرین کنی، اگر دقت کنی و اگر روز یک صفحه با کمک ما یا پدر جانت یا مادر جانت روخانی داشته باشی، اشتباهات در خواندن قرآن شریف از بین میره.
راست میگم بی بی جان؟
بله مریم جان، من خودم وقتی که همسن و سال تو بودم و قرآن خواندن شروع کردم، هم عجله میکردم هم زیاد اشتباه میخواندم که به مرور زمان با تمرین کردن رفت شد. حتما این کار شروع کو جان بی بی خود، که این روزا وقتش است. ثواب بسیار زیادی در این روزا دارم.
منظورتان چی است؟
صبر کو که من قرآن شریف سر تاقچه بانم، غذارم ببرم در یخچال بانم، باز میاییم برای توضیح میتونم. درست است؟
تشکر.
دختر منال برام بگو که سوال چی بود؟
بی بی جان گفتن که این روزا روزای خواندن قرآن است.
خب منال ما برات میگم، گوش کن دخترم. میدانی که بهترین فصل سال فصل بهار است. اکثر مردم فصل بهار خیلی دوست دارن چون آغاز سال است، هوا بسیار ملایم است، روزای دید و بازدید است، خاطر انگیز است. ماه رمضان هم بهار قرآن است.
بهار قرآن؟
بله، چون تلاوت یک آیه از قرآن شریف در ماه رمضان ثواب بسیار زیادی داره. وقتی یک آیه از قرآن در ماه رمضان میخوانی، ثوابش به اندازه ختم یک قرآن در ماهای دیگه سال است.
یعنی اینقدر پاداش و ثواب داره؟
بله دخترم، به همین خاطر میگن رمضان بهار قرآن است دیگه. در دین اسلام بزرگان دین ما را بسیار توصیه کردن به تلاوت آیات قرآن در ماه مبارک رمضان. بسیاری هستن که هر روز ماه مبارک یک جز از قرآن شریف تلاوت میکنن. قرآن 30 جز داره، ماه رمضان هم 30 روز داره. اگه آدم هر روز یک جز بخونه، داخل ماه مبارک یک قرآن ختم کرده.
شما هر روز یک جز میخونین؟
بله مریم جان، تصمیم ما خوی نمیست دیگه، انشالله که خدا کمکم کنم.
خیلی بی بی جان، من هم میایم که همراه شما قرآن بخوانم که هم روخانیم خوب شوه و و هم خدا جان برم پاداش بده.
آفرین، بسیار کار خوبی میکنی دخترم، ما هم از این کار تو ثواب میبرم.
مهربانم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشین. عزیز و مهربان، موافق هستیم که در این لحظه ما یک پیامک برسان بخانم؟ بسیار خوب، پیامک امروز ما از طرف مهناز جان دختر خوب و نازنین است که از مشهد به برنامه خودش روان کرده. مهناز جان نوشته کرده که سلام خاله جان، ما بسیار خوش هستم که ماه رمضان شروع شده. ما به سن تکلیف نرسیدم اما هر چقدر که بتانم روزه میگیرم. خاله جان، من روزه گرفتن خیلی دوست دارم. مهناز جان عزیزم، تشکر که با برنامه خودت ای پیامک روان کردی. موقع سحر و افطار بر ما و دیگه دوستت حتما دعا کن. خب دوستای عزیزم، فرصت هنوز داریم و ما میخواییم یک پیامک دیگه هم بخونم. سعید جان از ولایت بامیان یک پیامک روان کرده، نوشته کرده که سلام خاله جان، خوار من امسال روز اولیست، کوشش میکنم که پیشش چیزی نخورم تا راحت تر روزه خود بگیره و حواس چیزی نکنه. آفرین به تو بچه خوب و نازنین، شاباش بخورید روزه خوارت و همه روز اولی ها انشالله قبول باشه. ای خاله، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی که همیشه شاد و سعدمند باشین. تا فردا که میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
نوبت پخش برنامه روایتگر گنج ها رسیده، پیشکش علاقمندان می گردد.
ای ای نام تو بهترین سرآغاز.
کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز.
روایتگر گنج ها.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که طاعات عباداتتان مقبول قرار بگیرد انشالله. دوستان عزیز، دیروز 21 ماه هود سال روز بزرگداشت نظامی گنجوی، شاعر بزرگ ایرانی بود. به همین مناسبت برنامه این هفته روایتگر گنج ها به صورت ویژه تهیه شده که تقدیم حضور شما میشه. همراه ما باشید. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. اگر بی عشق بودی جان عالم، که بودی زنده در دوران عالم. حکیم ابو محمد الیاس، معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری است. مورخین با استناد به اشعار و آثار به یادگار مانده از وی، تولد او را بین سالهای 530 تا 540 تخمین زدند. نظامی در شهر گنجه که در آن روزگار جز خاک ایران محسوب می شد و دنیا آمد و پرورش یافت. در آن روزگار گنجه که در دو کرانه رود کانجاچای یا گنجرود در شمال ایران واقع بود، کانون عمده رواج شعر و ادب فارسی محسوب می شد و شعر و شاعری با وجود شاعران بزرگ آن منطقه همچون خاقانی، فلکی شیروانی و ابوالعلا گنجوی از رونق بسیاری برخوردار بود و شاعران بزرگی چون مهستی و نظامی با آثار و اشعار خود موجب شده بودند که این شهر به صورت یکی از پایگاه‌های مهم و بزرگ شعر فارسی جلوه کند. نظامی شاعر بلند پایه ایرانی حدود 70 سال در این شهر زندگی کرد و در حدود سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. بعدها بر سر قبرش ذریح ساختند و خاک او زیارتگاه دوستارانش شد. وقتی که گنجه جدید را در کنار گنجه قدیم ساختند و گنجه قدیم روبه و ایرانی نهاد، مقبره نظامی در بیرون شهر جدید افتاد. اکنون در همانجا بنایی ساختند که از شاهکارهای معماری ایرانی است. نظامی در خانواده بازرگان و متمول دیده به جهان گشود و با فراغت خاطر سالهای کودکی را صرف درس و بحث کرد و با دانشهای متداول عصر خود آشنا شد و بخش عمده ای از سالهای نوجوانی و جوانی او صرف فراگیری علوم در محضر استادان عصر و تحصیل در مدارس آن روزگار شده است.
نظامی مثل هر انسان دیگه در روزگار حیاتش حوادثی رخ میده. عجیبه که این حوادث را بعضیش را به انواع تصویرهای بسیار بسیار زیبا تعریف کرده و به تصویر کشیده. تنها درباره موضوعهایی که به اصطلاح مستقیم با خلاقیت او یا با سرنوشت سرودهاش رابطه داره، یعنی میتونیم به مفاهیمی دست بیازیم. در هر کدوم از آثارش یه تیکه‌هایی و یه بخش‌هایی در مورد احوال خودش میگه، ولی در مورد معیشت و شیوه معاش خودش صحبتی نمیاره. روی هم رفته در آثار نظامی به مفاهیم درد و غم‌های بسیار عمیق و نهانی بر می‌خوریم. گهگاه شاعر از زمانه و زندگی و از وضعیت خودش شکوه می‌کنه. اونایی که مدعی اینن که نظامی به صوفیگری نظر داشته یا تمایل داشته به همین شکوه هاش استناد میکنن، ولی اینطور نیست. واقعا جزو یک قوم خاصی یا یک آیین خاصی نبوده، میدونستیم که فقط مسلمانه. چیزهایی که در مورد این شاعر میدونیم اینه که هیچگاه دست به کاری که خلاف شرع نزد، هیچگاه سراغ منهیات نرفت، سراغ مسکرات نرفت، و اینها رو میدونیم، ولی شکوه های بسیار عمیق و غمگنانه هم داشته که این هم بیشتر از کیفیات روحی و فردی اوست. شاید از دست دادن آفاق اون کنیزک قبچاقی خیلی او را به طرف غم کشونده است.
بخشی رو شنیدید با صدای دکتر اسماعیل آذر. با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. غیر از ابیات پراکنده‌ای که از دیوان نظامی باقی مانده، تمام شهرت او برای پنج مثنوی مشهور است که از او با یادگار مانده و به عنوان پنج گنج یا خمسه نظامی شهرت دارد. این پنج مجموعه داستانی عبارتند از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه، که اسکندرنامه خود شامل دو بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی را می توان به دلیل روانی کلام و شیوه شاعریش از ارکان شعر فارسی و شمار آورد. به همین دلیل همواره مورد ستایش شاعران و تذکرنویسان و محققان بعد از خود بوده است. شیوه شاعری نظامی پس از وی مورد نظر بسیاری از شاعران و سرآمدان شعر فارسی قرار گرفته است و حتی بسیاری سعی کردند که مثنوی های چون او بسرایند، که از آن جمله می توان به جامی، امیر خسرو دهلوی، خاجوی کرمانی، وحشی بافقی و عرفی شیرازی اشاره کرد. در نظام تربیتی و آموزشی قدیم ایران، حکمت عبارت بود از فراگیری کلام و فلسفه و نظامی از این دو بهره کافی برده بود. تمامی آثار به یادگار مانده از نظامی، خصوصاً مخزن الاسرار، اقبال نامه و مقدمه تمام مثنوی هایش نشان از حکمت دانی او دارد. به اعتقاد بیشتر محققان و پژوهشگران آثار نظامی، اشعار به یادگار مانده از وی را نباید تنها از جنبه فنون شعر و هنر داستان سرایی بررسی کرد، چرا که او توانسته است در قالب داستان و با زبانی خاص خود تمام آرا و نظریه های مختلف حکمی را بیان کند و در واقع با بیان این آرا و ارائه و تعلیم افکار و اعتقادات خود در میان خاص و عام بپردازد. آثار بیادگار مانده از نظامی که شامل پنج گنج و دیوان قصاید و غزلیاتش می شود در سه زمینه کلامی، اخلاقی و عرفانی قابل توجه و تأمل جدی است. حکمتی که در آثار او می بینیم همان حکمت ایرانی است که دنباله حرکت فردوسی یا همان حکمت اشراقی است. نظامی توانسته است در قالب مثنوی ها و داستان های کوتاه و بلند خود رفتار نیک و زندگی متعالی را تعلیم دهد. با نگاهی به اشعار نظامی می‌بینیم که او با بنظم کشیدن قصه های گوناگون توانسته است چگونگی رفتار انسان را در ارتباط با هم نوعان خود چه در زندگی فردی و چه در جامعه و زندگی جمعی ترسیم کند و تعلیم دهد. نظامی را میتوان از جمله پیشروان جریان ادبی قرن ششم هجری قمری به شمار آورد. تحولاتی که او در ساختار و زبان شعر فارسی به وجود آورده است بر هیچ پژوهشگر و اندیشمندی پوشیدن نیست. از نظر زبانی آنچه بیش از هر چیز دیگر در شعر نظامی در خور اهمیت و توجه است و شعرش را غنا بخشیده قدرت فوق‌العاده او در حسن انتخاب واژه‌ها و ترکیب سازی است. واژه‌ها در شعر او هدفدار و بر اساس توانایی آنها در آراستگی ساختار زبان انتخاب شده است. آنچه سبب گسترش و انتشار کلام نظامی در بین مردم شده سادگی و روانی آن است و این سادگی و روانی در بین تمام منظومه های او به چشم می خورد. نظامی در شعر و شاعری برای مضمون آفرینی و ارائه تعبیرهای بی سابقه اهمیت ویژه‌ای قائل است که همین امر تعمق و دقت بیشتر شاعر در جهان پیرامون را طلب می کند. توصیف های نظامی بسیار طبیعی، ملموس و روان است. او غالباً موضوعات مختلف را با دقت و باریک بینی فوق‌العاده به تصویر کشیده است. قدرت نظامی در صحنه پردازی غالباً اعجاب انگیز و مایه حیرت است. شخصیت بخشی به پدیده های هستی و اجسام بدون روح از جمله خصوصیات زبانی و هنری نظامی است که به تصاویر شعری او نیرو و دقت بیشتری بخشیده است. نظامی توانسته است با استفاده از تخیل غنی خود در قالب شعر به عناصر بیروح زندگی ببخشد. نظامی را باید برترین و در واقع سرآمد داستان پردازان غنایی زبان فارسی به شمار آورد. به اعتقاد بیشتر پژوهشگران و نظامی پژوهان از جمله دکتر سعید حمیدیان، همچنان که فردوسی در سرودن داستان‌های حماسی برترین چهره است، نظامی نیز در عرصه شعر غنایی برترین نماینده در تاریخ زبان و ادب فارسی است. غیر از شاعران و اندیشمندانی که در عصر نظامی و یا پس از او به تقلید از مثنوی‌هایش و یا به بررسی آثارش پرداختند، در یکی دو قرن اخیر نیز درباره نظامی پژوهش‌های تحقیقی و انتقادی در اروپا و دیگر کشورهای جهان شده است و یا عده‌ای بخشی از آثار او را به زبان‌های دیگر ترجمه یا نقد کردند. ویلیام جونز از انگلستان، فان هامر، هلمود ریتر و ویلهلم باخر از آلمان، ایتالو پیتزی از ایتالیا، ادواردوویچ از روسیه، عبدالمنعم حسنین، و بسیار محققان و مترجمان دیگر از جمله افرادی هستند که خارج از قلمرو ایران به بررسی، نقد و ترجمه آثار نظامی پرداختند. مثنوی‌های نظامی با وجود تفاوت در محتوا، مجموعه هماهنگ از اجزای به هم پیوسته است که با هندسه متناسب و موزون در کنار هم قرار گرفتند. هر مثنوی با ستایش خدا و رسول و نیز علت آن که چرا این اشعار را سروده آغاز می شود و سپس به موضوعات اصلی و هدف غایی خود می پردازد که در هر یک متفاوت است. مخزن الاسرار کتابی است صرفاً اخلاقی با داستان‌های موعظه‌آمیز که انسان محور و مدار آن است. این مثنوی رنگ تعلیم و عرفان دارد و نظامی در این اثر خود بسیار پیچیده و مبهم سخن گفته است. شیوه نظامی پس از مخزن الاسرار تغییر کرد. با نگاهی به منظومه‌های خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه با تفاوت اساسی زبان و شکل این منظومه ها با مخزن الاسرار میتوان پی برد و به این نتیجه رسید که او تعلیم غیر مستقیم را بر تعلیم مستقیم ترجیح داده است. نظامی عمرش را صبورانه وقف جستجوی مدینه فاضله اش کرد و بدین وسیله توانست تصویر دنیای بهتر را در اشعار خود به خواننده آثارش ارائه دهد. او در تمامی منظومه های خود در جستجوی جهانی آری از بی‌عدالتی و پریشانی و در واقع به دنبال قلمرو فضیلت و سرزمین وجدان است. نظامی با سرودن هر یک از منظومه‌هایش گامی به هدف یعنی ترسیم جامعه آرمانی خود نزدیکتر شده است. او راه خود را که با استدلال و عقل یعنی داستان‌های مخزن الاسرار آغاز کرده بود، با عشق ادامه داد که حاصل آن دو اثر ارجمند لیلی و مجنون و خسرو و شیرین است. نظامی پس از این دو منظومه برای رسیدن به هدف خود پای به عالم رویا می‌گذارد و مدتی در قالب منظومه هفت پیکر به بیان امید و آرزوهای خود می‌پردازد. دنیایی که نظامی در هفت پیکر ترسیم کرده، دنیایی زنده که انسان در آن فعالیت و جنب و جوش دارد. اما همین انسان فعال برای رسیدن به کمال هیچ نقشه و آینده‌ای ندارد. نظامی برای جستجوی ردپای کمال و یافتن کمال انسانی به دنیای اسکندر روی آورده و در منظومه اسکندر نامه تلاش کرده است که انسان را به کمال و دنیای آرمانیش نزدیک کند. اسکندر نامه داستان زندگی اسکندر مقدونی از نگاه یک شاعر شرقی است. اسکندری که نظامی تصویر می کند با اسکندر از نگاه یونانیان بسیار متفاوت است. اسکندر ساخته و پرداخته نظامی تنها به فکر جهانگیری و فتح و نبرد نیست، بلکه اندیشمند است و با زاهدان و حکما گفت و شنود دارد. با دین آشناست و اعمال و مناسک حج را به جای می آورد. گرد جهان می گردد و از دنیا و آنچه در اوست پندی می گیرد و بالاخره به امید یافتن آب حیات به جستجو می پردازد و به قول نظامی به قلمرو فضیلت می رسد. در این سرزمین که در واقع همان مدینه فاضله و دنیای آرمانی نظامی است، از جنگ و توطئه و دروغ و تزویر خبری نیست و قدرت همانند دیگر ثروت‌های طبیعی از آن تمام مردم است و شهروندان این شهر در راستی و آرامش روزگار می‌گذرانند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته روایتگر گنج ها رسیدیم. امیدواریم که از برنامه این هفته ما لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.